توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. امیدوارم که هر جایی که هستید سلامت باشید و تندرست. سپاسگزار و ممنونم از همراهی همه شما شنوندگان محترم با این ایستگاه رادیویی. امروز میزبانی میکنم از آقای دکتر هوشنگ جزی، مدیر کل محترم دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی، و همینطور آقای دکتر قاسم مرتضایی، استاد تمام پژوهشکده خاک و آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع. آقای دکتر جزی سلام میکنم به شما، روز عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید به گفتگوی علمی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و شما، و خیلی ممنون از دعوتی که فرمودید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قاسم مرتضایی هم روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر به شما هم سلام میکنم.
با سلام و احترام خدمت جناب علی و دوست و همکار عزیزم آقای دکتر جزی و شنوندگان محترم، من در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر جزی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. طبق آمارها و عددهایی که ما داریم میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که ایران 1% جمعیت کل جهان رو در اختیار داره و منابع قابل احصای ایران 8% منابع جهانیه، و این یعنی این که یک فرصت و یک موقعیت فوق‌العاده و ویژه برای کشوری مانند ایران که در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق جغرافیایی جهان هم واقع شده. اگر بخوایم منابع طبیعی رو در این 8% منابع قابل احصای جهانی رصد بکنیم، به چه عدد و رقم‌هایی خواهیم رسید؟
خدمتتون عرض کنم که ما منابع طبیعی رو از نگاه منابع طبیعی تجدید پذیر اگر نگاه بکنیم، چون منابع طبیعی، نفت هم جزء منابع طبیعیه و جزء اون درصدیه که شما فرمودید.
بله.
منتها منابع طبیعی تجدید پذیر شامل جنگل، مرتع، آب، خاک، که حالا بعضی از اونها به سرعت امکان تجدید پذیریش وجود داره. منبعی مثل خاک رو اگر دست بدیم، شاید حدود 700 سال در ایران طول بکشه تا بتونیم 1 سانتی متر خاک رو برگردونیم و احیا بکنیم. در ایران نزدیک به حدود 135 میلیون متر میلیون هکتار از عرصه‌های کشور تحت پوشش عرصه‌های مرتعی و منابع طبیعی ماست، مثل مراتع، جنگل، بیابان، و خب سطح قابل توجهی از کشورمون رو در بر می‌گیره. نزدیک به حدود 17 میلیون هکتار از عرصه‌های کشور ما رو جنگل، بوته‌زار و بیشه‌زار می‌پوشونه، و نزدیک به حدود 84 میلیون هکتار رو مراتع کشور ما می‌پوشونه. بنابراین با اینکه کشور ایران در یک منطقه گرم و خشک واقع شده، در کمربند گرم و خشک واقع شده، اما از تنوع جغرافیایی و تنوع منابع طبیعی بسیار خوبی برخوردار هستیم، از تنوع گونه‌ای و از تنوع گیاهی بسیار خوبی برخوردار هستیم، و از یک منبع و یک ذخیره بسیار خوب از گیاهان دارویی و از ذخیره ژنتیکی بسیار خوب در ایران هستش که اگر به درستی مدیریتش بکنیم، به درستی ازش استفاده بکنیم، یک سرمایه بسیار خوب برای کشورمون هست و میتونه کمک بکنه به امنیت غذایی مردم و یک دقیقاً یک مسئله استراتژیک در ایران هستش.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. آقای دکتر مرتضایی، با توجه به حجم منابع طبیعی تجدیدپذیر که آقای دکتر جزی اشاره کردند، اهمیت این دسته از در واقع منابع خدادادی کشور ما توی چه حوزه‌هایی تعریف میشه؟
من نکته‌ای رو که میخوام اضافه بکنم به فرمایشات دوست عزیزم آقای دکتر جزی، مسئله اینه که تمام مواردی که آقای دکتر فرمودن از منابع طبیعی تجدید پذیر در یه محدوده‌ای رو ما به عنوان حوزه آبخیز در نظر میتونیم بگیریم که با توجه به اینکه حوزه آبخیز یه حوزه جامعیت برای کل عرصه های منابع طبیعی داره و مدیریت این حوزه آبخیز به عنوان یکی از اصولی ترین کارها در جهت حفظ این منابع هستش. به این ترتیب که وقتی که ما عرصه های منابع طبیعی رو در قالب یه حوزه آبخیز که ورودی و خروجی بیلان آب مشخص هست و مدیریت بر اون عرصه مدیریت بر تمام منابع طبیعی هست از قبیل جنگل، مرتع و بیابان و عرصه های طبیعی حتی محیط شهری، چون ببینید ما محیط آبخیزداری رو در یک محیط آبخیزداری حوزه آبخیز بالادست شهرهامون داریم، یه حوزه آبخیز شهری و آبخیزداری شهری داریم. در هر دو عاملش اگر یه هم افزایی بین سازمان‌های مختلف باشه و مشارکت بین این سازمان‌هایی که در مدیریت و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده مشارکت دارن با هم دیگه به صورت هم افزایی کار بکنن و تحت یک مدیریت واحد در جهت بهره برداری از این منابع ما به شرایط مطلوب تری میرسیم. یه مثال خیلی طبیعیش مدیریت حوزه های آبی کشور هستش که باید یه هماهنگی بین وزارت نیرو، سازمان جنگل ها، محیط سازمان محیط زیست و مدیریت اجرایی کشور یا ستاد بحران که ما مد نظرمونه برقرار بشه. موقعی که ما وقتی که صحبت از سیلاب میشه، این سیلاب به عنوان یه موهبت الهی اون آب قبل از اینکه بشه سیلاب، ما باید طوری برنامه ریزی بکنیم که اون آب که به عنوان یه موهبت الهی هستش ایجاد منجر به سیلاب نشه که تازه سازمان بحران وارد عرصه بشه. و همینی که قبل از این که ما یه مدیریت هشدار سیل داریم در هواشناسی، یه مدیریت استفاده از سدها داریم در وزارت نیرو، یه مدیریت هم در سازمان جنگل داریم مدیریت عرصه‌های حوزه‌های آبخیز. یعنی بهره برداری بهینه حوزه‌ها اگر به صورت معمول و معقول و نرمال صورت بگیره، اون عرصه‌های طبیعی کشور طوری تخریب نمیشه که با یه بارندگی مستعد سیلاب بشه. از یه طرف دیگه وزارت نیرو که متولی سدها هستش اگر با مدیریت اون دریچه های خروجی سد در مواقعی که از قبل هواشناسی هشدار خطر سیل رو میده با مدیریت بر اون نگهداری و خروج آب در مواقعی که می‌دونیم که بارندگی های خطرناکی رخ میده، این میتونه کمک بکنه. پس این سه تا ارگان همزمان میتونن هم افزایی داشته باشن و با هم هم مشارکت داشته باشن. اینی که عرصه های منابع طبیعی مورد تخریب قرار نگیره که با یه بارندگی مستعد سیلاب بشه، وزارت نیرو با سدها و مدیریت دریچه های خروجی سد این کار رو انجام بده و سازمان هواشناسی هم با اعلام هشدارهایی که انجام میده میتونه این رو آگاهی بده قبل از اینکه بخوایم بحرانی بشه که دیگه ستاد بحران وارد بشه و بودجه های چند ده هزار میلیاردی برای کاهش جمع‌آوری خسارت های ده. در صورتی که با یه هزینه های فوق العاده مختصر میتونیم اصلا منجر نشه به اینکه سیلابی که باعث از دست رفتن همون آبی که میتونه آب زلال و شفاف بیاد تو لوله کشی ها و بشه سیلابی که خارج میشه از دست.
بسیار عالی. و نکته قابل توجه در ادامه صحبت های آقای دکتر آقای جزین هستش که خب این اتفاقی که ایشان هم اشاره کردن به گونه‌ای در کشور ما میفته که ما هر بار با یک بلیه طبیعی مواجه میشیم انگار اولین باره که مواجه شدیم، انگار نخستین باره که این اتفاق داره برامون میفته و در واقع این غافلگیری بیش از حد همیشگی ما یه معضلی شده، در حالی که طبق صحبت‌های ایشان اگر ما مدیریت درستی بر منابع طبیعی خودمون مثلا در حوزه آبخیزداری داشته باشیم، میتونیم اینها رو کنترل بکنیم، میتونیم از این تهدید یک فرصت بزرگ و ایدئال برای یک کشور حالا کم آبی مانند ایران بسازیم. چرا این اتفاق نمیفته آقای دکتر جزی؟
خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر مرتضایی درست اشاره فرمودن در ارتباط با اینکه ما باید یک واحد برنامه‌ریزی درستی در کشور تنظیم کنیم. این واحد برنامه‌ریزی در کشور باید یک واحد برنامه‌ریزی باشه که از بالا دست تا پایین دست مجموعه اتفاقاتی که میفته، بارشی که اتفاق میفته یا خاکی که درش وجود داره، بتونه مدیریتش به گونه‌ای باشه که یک تعادل درست، یک تعادل اکوسیستمی در این حوزه آبخیز از بالا دست تا پایین دست ما داشته باشه. متاسفانه برنامه‌ریزی تو کشورمون، اولین نکته‌ای که باید بهش اشاره کنم، بر مبنای مرزهای سیاسیه. یعنی وقتی که ما می‌خوایم بودجه توزیع بکنیم، یا کل کشور رو عرض می‌کنم، نه بحث سازمان جنگل‌ها مربوط به آبخیزهای کشور، بودجه‌ها تقسیم میشه به شهرستان‌ها و استان‌ها، بنابراین مرز سیاسی، مرز برنامه‌ریزی برای بودجه کشور میشه. در حالی که یک حوزه مثلا مثل حوزه آبخیز کارون بزرگ نزدیک به حدود 6.4 میلیون هکتاره و این نزدیک به حدود 6 استان رو در بر میگیره. وقتی که بالا دست این حوزه آبخیز کارون بزرگ مثل چهارمحال بختیاری، مثل کوکیلو بای رحمت، مشکلاتی رو ما در ارتباط با مدیریت داشته باشیم، در خوزستان نتیجه اون رو باید دریافت کنیم. چه آب درست مصرف نشه باعث خشکی در پایین دست بشه، چه درست سیل کنترل نشه باعث سیل در خوزستان بشه و این مشکلات رو به وجود میاره. اینکه ما باید یک برنامه منظم و جامع برای یک حوزه آبخیز داشته باشیم به این معناست که در این حوزه آبخیز باید از بالا دست طوری فکر بکنیم که پایین دستی دچار مشکل نشه و بهره وری در کل حوزه آبخیز اتفاق بیفته. به این اصطلاحاً میگیم مدیریت جامع یک حوزه آبخیز. در این مدیریت جامع حوزه آبخیز باید فقط یک دستگاه نمیتونه کار انجام بده. از ببینیم چند تا عامل رو بگم برای اینکه این اتفاقات میفته. مثلا یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه ما نتونیم از این منابع درست استفاده کنیم تغییر کاربری هاست. ما میبینیم که در کنار رودخانه ها که بایستی حریمش حفظ بشه، این رودخانه اون مسیر طبیعی خودش رو داشته باشه، تخریب و تصرف های اتفاق میفته و رودخانه دچار آسیب میشه. یا اراضی جنگلی و مرتعی ما که باید حفظ بکنن این آب رو و خاک رو و بتونن بارش رو در خودشون جایی بدن، سرعتش رو کم بکنن، با تغییر کاربری ها تبدیل به کاربری های دیگه میشه و اون تغییر کاربری ها باعث میشه که ما به جای اینکه آب و اون سرعت سیل رو بتونیم در بالا دست مهار کنیم، به سرعت اون رو انتقال بدیم به پایین دست و خاک زیادی رو همراهش ببریم. شما در سیل سال 1398 هم اسفند ماه اتفاق افتاد و من الان خیلی نگرانم با این آب و هوایی که الان میبینم، پیش بینی میشه که ما اسفند ماه امسال و فروردین باز هم سیل های خیلی بری خواهیم داشت. خب همراه خودش خاک بسیار زیادی رو شست و آورد در خونه های مردم، تلویزیون اون رو نشون داد. و خب این همه خاک از کجا اومد؟ از همین مسیر رودخانه ها، از حوزه هایی که تغییر اتفاق افتاده بود. یا بهره برداری های نادرست، جاده سازی ها، معدن کاوی ها، ساخت و سازهای صنعتی که رعایت اون اصول لازم برای حفظ منابع طبیعی و خاک رو نمی کنن. و وقتی که از یک حدی خارج میشن و منابع اطراف خودشون از بین میبرن، متاسفانه با اولین رگبار و اولین بارش نتیجهش سیل و فرسایش شدید خواهد. بنابراین بهره برداری های نادرست، پروژه های عمرانی نادرست که توجه نمی کنن به این موضوع. نکته ای که باید باز بهش توجه بکنیم، بعضی وقتا خب ما متاسفانه آمایش سرزمین درستی رو هم نداشتیم، آمایش هامون هم با مرز استانی بستیم، بنابراین در یک استان آمایش که مبنای اقتصادی داره میگه من چیکار کنم این استان اقتصادش رشد بکنه، و وقتی بخواد اقتصادش رشد بکنه باید ببینه چقدر آب داره، چقدر خاک داره و از اونها استفاده بکنه. بله، یه دیدگاه اقتصادی کلان، برای اینکه من با اقتصاد کلان چطور اقتصاد این استان رو با آمایش رشد بدم، جمعیتم رو چطور پیش بینی بکنم، توسعه مسکونیم رو چطور من پیش بینی بکنم. خب صحبتی کردن آقای دکتر مرتضایی در ارتباط با حوزه‌های آبخیز شهری و بالادست شهری، هر چی شهر گسترش پیدا میکنه، اون محدوده ای از عرصه جغرافیایی که امکان جذب باران و نفوذش به آب‌های زیرزمینی رو داره ما تبدیل میکنیم به آسفالت و خاکش رو از بین میبریم، تبدیل میکنیم به یک منطقه شهری. برای همین ما مشاهده میکنیم وقتی که بارش اتفاق میفته شهرهای ما همه پر از آب میشه، به خاطر اینکه اون فکر و جامعیت در ارتباط مهار این باران و کنترلش در حوزه آبخیز داخل شهر و بالا دست شهر رو بهش فکر نکردیم، فقط به توسعه فکر کردیم، یه جوری فقط مدرنیسم فکر کردیم. مدرنیسم یعنی اینکه چطور ما ساختمون سازی بیشتر داشته باشیم، پیشرفت کردیم، صنعت بیشتر داشته باشیم، پیشرفت کردیم، در حالی که در همون صنعت به آب مورد نیازش هم توجه نکردیم. مثل الان میبینیم در ارتباط با ذوب‌آهنایی که خیلی بهش افتخار میکردیم، اما برای تامین آبش الان باید به کشاورزا بگیم شما زمینتون رو نکارید تا ما بتونیم از آبش برای صنعت استفاده بکنیم.
اتفاقی که در اصفهان افتاد.
یا تالاب‌ها و دریاچه‌هامون از دست میدیم. اتفاقی که در ارومیه میفته، اتفاقی که در هامون میفته، اتفاقی که در جازموریا میفته. این اتفاقاتیه که ما به خاطر اینکه درست این مسبالا دست این تالاب‌ها و دریاچه‌هامون رو براش فکر نکردیم و هی توسعه دادیم. فرقی نمی‌کنه. سدسازی کردیم، آب رو نگه داشتیم و اون حقابه زیست محیطی و اکوسیستمی رو رعایت نکردیم. همه این عوامل باعث میشه ما منابع طبیعیمون رو از دست بدیم، در مقابلش تهدید جدی داشته باشیم در ارتباط با آینده زندگی مردمی که در از این منابع باید استفاده بکنن. اینا نکاتیه که تو کشور بهش توجه کمی نمیکنن. از طرف دیگه خب فرمودین که یهو اتفاق میفته، شروع میکنیم به مدیریت بحران. در کشور ما همیشه بعد از بحران اتفاق میفته. پیشگیری رو بلد نیستیم، یعنی هزینه‌های پیشگیری خیلی کمتر از هزینه‌هایی که ما برای خسارت پرداخت می‌کنیم. در حیطه وظایف سازمان جنگل و مرتبه آبخیزداری کشور عرض می‌کنم، اقدامات آبخیزداری می‌تونه هم در خشکسالی و هم در سیل کمک بکنه. آبخیزداری در هر هکتار 1 میلیون و نیم، حتی اکثر دیگه الان با تورمی که داریم 2 میلیون تومان هزینه داره. ما در 1 هکتار عملیات آبخیزداری میتونیم حداقل 530 متر مکعب آب به سفره‌های زیرزمینی نفوذ بدیم. حداقل 9 تن در هکتار در سال فرسایش رو کاهش بدیم. میتونیم حداقل به طور متوسط علوفه خوش سر 20 کیلوگرم افزایش بدیم. یعنی با یک هزینه خیلی کم که به طور در حقیقت هزینه بازاریشو عرض میکنم، هزینه اکوسیستمی رو عرض نمیکنم، اون که قابل فروشه مثل خاک، آب، درخت، 4.8 تا 5 برابر پولی که ما میذاریم در آبخیزداری ما منفعت به دست میاریم. اما در برنامه‌های کشور روی این عامل که به عنوان عامل پیشگیری میتونه کمک بکنه، قنواتمون پر آب بشه، چشمه‌ها پر آب بشه، معیشت مردم تامین بشه، اقتصاد جریان پیدا بکنه، بلاهای طبیعی کمتر بشه، کمترین سرمایه‌گذاری رو میکنه. بنابراین اینا موضوعاتیه که ما میتونیم با این جور برنامه‌های استراتژیک کم هزینه در کل حوزه‌های آبخیز کارمون انجام بدیم.
متشکرم آقای دکتر مرتضی. شما در بخشی از صحبت‌های خودتون اشاره کردید به نهادها و سازمان‌هایی که توی این حوزه دخیل هستند و آقای دکتر جزی هم در صحبت‌های خودشون اشاره به یک مدیریت برنامه‌ریزی کلان کردند. یه نکته خیلی قابل توجه برای شخص من و اون هم اینه که خب ببینید، ما در این حوزه یک نهاد بالادستی حاکمیتی داریم مثل سازمان محیط زیست. سازمان محیط زیست یک نهاد حاکمیتیه و در واقع باید به دور از رنگ‌ها و تعلق‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کار درست کارشناسی خودش رو انجام بده و سازمان‌هایی که در این حوزه باهاش مرتبط هستند در واقع باید تبعیت بکنن از این سازمان به عنوان هماهنگ کننده محیط زیست بشری ما، زیست بوم ایران ما. منتها من ناکارشناس نابلد این رو احسا کردم و متوجه شدم که نهادهای موازی یک انقدر در واقع توی این حوزه وجود دارن و هر کدوم به منفعت اون سازمان، کلان سازمان خودشون تعلق خاطر دارن که یک بخش هایی به وجود میاد در کشور که ما اصلا نمیفهمیم چرا، نمیدانیم چرا. دومین نکته‌ای که وجود داره بعد از این نهادهای موازی در واقع کمزور بودن، من اصطلاحی که میتونم براش به کار ببرم، کمزور بودن این نهاد حفاظت از زیست بوم ایرانه. یعنی سازمان محیط زیست ما در برابر خیلی از اتفاقها نمیتونه مقاومت بکنه، یا حتی اگر مقاومت بکنه مقاومتش بیفایده است، من مثال عینی میزنم، سال 1398 سازمان شهرداری ها و در واقع خدمت شما عرض بکنم دهیاری های کل کشور اومده بود با یکی از خودروسازان معظم ما قراردادی رو بسته بود برای تعویض تاکسی های فرسوده.
بله.
اتفاق چی بود؟ سازمان محیط زیست گفته بود که آقای خودروساز، شما از ابتدای سال 1399 حق نداری این خودرو رو با این استاندارد تولید بکنی، یا باید ارتقا بدی یا باید تعطیل بکنی خط تولیدت رو. خودروساز اومده بود چیکار کرده بود؟ رفته بود با همون استاندارد تولید کرده بود. موقع توزیع که رسید، تاکسیدار ما رفته بود تاکسی خودش رو واگذار کرده بود، اوراق کرده بود، اومده بود نشسته بود توی صف که برنامه‌اش رو به گونه‌ای بچینه که بتونه در واقع خودروی جدیدش رو، خودروی تازه‌اش رو تحویل بگیره. سازمان محیط زیست مخالفت کرد با شماره گذاری. مردم این وسط از یک ماه تا سه ماه سرگردان شدند. در نهایت خودروساز کار خودش رو کرد، اون در واقع سازمان پلاک و در واقع پلاک انتظامی خودرو کار خودش رو کرد و سازمان محیط زیست هم هیچ کاری نتونست بکنه. این آن چیزی بود که من ناکارشناس نابلد میبینم و میگم سازمان محیط زیست ما کارش در واقع حفاظت هست اما زور حفاظت نداره.
بله، من مثال عینی این مطلب رو در کارهای اجرایی مون دیدیم.
و سومین نکته که میخواستم بگم توی صحبت‌های آقای دکتر جزی اشاره شد بهش و من میخوام در واقع یک گزار کوتاهی بهش داشته باشم تا بعد خدمت شما باشم، علاوه بر این مذاکره در واقع این موازیکاری ها و بعد هم این در واقع کمزوری سازمان حفاظت از محیط زیست ما، سومین مسئله اینه که ما توی اینجور موارد میریم یقه مردم رو میگیریم. مردم اومدین شما برداشت بیرویه کردین، مردم اومدین شما ساخت و ساز غیرقانونی انجام دادین، مردم شما اومدین تصرفات غیرقانونی انجام دادین، اما چقدرش مردمن توی این آسیب به منابع طبیعی، چقدرش دستگاه های دولتی و حاکمیتی ما هستن. اینها، این سه تا فاکتور به نظرم بحث هایی که ما اگر قرار واقعی در مورد حفاظت از منابع طبیعی کشورمون صحبت بکنیم باید بهشون بپردازیم. صحبت شما رو میشنوم.
خواهش ما در مشابه مثالی که مثال عینی که مسئله‌ای که شما راجع به خود رو گفتید رو ما دهه 80 در رابطه با سدسازی های وزارت نیرو عیناً مشاهده کردیم. همین کمزوری سازمان محیط زیست که می‌فرمایید، از اوائل دهه 80 الزام شد که وزارت نیرو به ازای سدهایی که داره انجام میده انجام براش میخواد برنامه‌ریزی کنه برای ایجاد سد، قبلش ارزیابی زیست محیطی اللحاظ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی انجام بشه. اون پیوست ارزیابی زیست محیطی اگر تایید کرد بعد سد ساخته بشه. شما باورتون میشه ما موقعی از طرف سازمان محیط زیست و از طرف وزارت نیرو دعوت شدیم برای اینکه این ارزیابی زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی رو انجام بدیم که سد در حال ساختن بود و ما برای کارون 3، کارون 4 و گودفند به عنوان پیوست اجتماعی اقتصادی زیست محیطی مشاور بودیم برای اون کار.
آقای دکتر ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم. آقای دکتر مرتضایی، فقط اشاره بکنم که آقای دکتر باقر قرمز چشمه عضو هیئت علمی و مدیر گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب هم به ما ملحق شدن در استودیو. آقای دکتر قرمز چشمه به شما هم سلام میکنم، خوش آمدید قربان.
منم به ایشون عرض سلام و احترام دارم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، خدمتتون هستم و همچنین آقای دکتر جزی خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مرتضایی خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما وقتی که برای این کار ارزیابی اجتماعی اقتصادی رو انجام می‌دادیم به موزلات مختلفی پی بردیم، از جمله اینکه برای گودفند بعداً مشخص شد ما تو مطالعات به این نتیجه رسیدیم که اصلا محل انتخاب سد با سازندها و همخونی نداره و مشکل داره. و وقتی که ما این رو به اطلاع رسوندیم موقعی بود که سد در حال ساخت بود و بعدش هم که موزلاتی که حالا نمیدونم شما اطلاع دارید که اصلا روی سازنهایی بود که شور بود و قابل استفاده نبود و اون سد اصلا در اصل سد غیر اصولی و چیزی بود. و
همین الان در مورد مثلا سد گتوند همچنان مردم معترضن.
بله بله.
و اصلا زیست بوم اونجا دستکاری شده.
بله بله. ما ولی موقعی وارد شدیم، یعنی سازمان محیط زیست و جهاد دانشگاهی و پژوهشگده که ما باشون همکاری داشتیم، پژوهشگده مطالعات توسعه، اون زمان ما این کار رو به عنوان مشاور علمی انجام دادیم و بهشون هم معترض بودیم که اصلا قطع درختان کهنسال منطقه شما، اونجا درختان چند صد ساله بودن، یعنی چند هزار درخت رو اینها قطع کردن به واسطه اون سدسازی که ارزش اون از لحاظ اقتصادی و حفظ خاک و بهره برداری و معیشت مردم فوق العاده ارزشمندتر بود از سدی که الان به عنوان یه موزل بزرگ در منطقه هستش. و میگم ما موقع و وزارت نیرو میگفت خب شما کار خودتون انجام بدید، ما تشخیص دادیم که اینجا سد زده بشه. متاسفانه بودجه سازمان محیط زیست که به عنوان متولی هستیه و سازمانهای دیگه منابع طبیعی و حوزه‌های آبی که از جمله پژوهشگده و جاهای مختلف سازمان جنگل‌ها، در مجموع درصد بسیار ناچیزی از بودجه‌ای که به وزارت نیرو اختصاص داده میشه برای کارهای مدیریت آب، در صورتی که متولی اصلی حوزه‌های آبخیز باید سازمان جنگل‌ها از لحاظ اجرایی و پژوهشگده‌هایی مثل پژوهشگده حفاظت خاک آبخیز، مؤسسه جنگل‌ها و مراتب به عنوان بازوی مطالعاتی باشه. یعنی مطالعات و پژوهش‌ها برای این سازمان‌ها و اجرا برای سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی حوزه‌های آبخیز باشه که آقای دکتر جزی به عنوان مسئولین مدیران ارشد این سازمان هستن و اینها مقبول مونده با بودجه های کمی که اختصاص داده میشه به سازمان های متولی اصلی و بعدم پاسخ از اینها خواسته میشه در صورتی که کمترین تأثیر رو میتونن داشته باشن. و یه موزل دیگه همین الان آقای دکتر جزی دوستمون اشاره کردن که همین الان اعلام شده که ما بارندگی فوق‌العاده‌ای رو در اسفند ماه و فروردین و اردیبهشت ماه داریم. همین موزلی که سال گذشته بود و اون همه خسارت زد و یک دفعه دولت با یه بحران مالی سنگین باید وارد بشه برای زد. همین الانه که ما میتونیم در آرامشی که الان در کشور هست کاری بکنیم که حداقل سطوح آب پشت سدها کاهش پیدا بکنه و کم بشه، به سمت بهره برداری برای ارزی پایین دست بره و آماده بشه برای بحران سیلابی که احتمالش خیلی قویه. یعنی هواشناسی با شدت، یعنی تمام کتری بارندگی در بسیاری از استانها با این بارندگی جبران میشه. و مسئله بعدی حالا این هستش که حالا ما میگیم که نکته بعدی اینه که مردم رو که شما هم در عرض تو فهمیدی که آخر ما مردم رو به عنوان مقصر هستیم، مردم هم معیشت اقتصادی و اجتماعی روزانهشون رو از این عرصه‌های طبیعی دارن تعریف میکنن. ما باید یه معیشت جایگزینی برای اینها در نظر بگیریم، بعد بگیم حالا این زمین رو استفاده نکن یا این دامت الان داره بیشتر از چرا حد ظرفیت چرا وارد عرصه میشه. من به خاطر اینکه سایر دوستان هم تشریف دارن من دیگه زیاد وقت دارم.
خیلی متشکرم. اگر فرصت بشه به شما برمیگردیم آقای دکتر مرتضایی. و اجازه بدید که آقای دکتر جزی راجع به این سه موضوعی که من گفتم صحبت شما رو بشنویم، بعد بریم خدمت آقای دکتر و صحبت های ایشون رو هم
شنویم. خیلی مقدم دارم خدمت آقای دکتر قرمزی، شما خوشحالم که در حضورشون هستید. خدمتتون هستم. یه نکته رو فقط خواستم رو فرمایشات شما تاکید کنم، اینه که ما ارزش اقتصادی در کشورمون در حقیقت تولید ناخالص ملیمون منابع طبیعی رو خیلی ناچیز میگیره، براش ارزش گذاری درستی انجام نمیدیم، برای همین نگران از دست دادنش نیستیم.
به عنوان مثال در جی دی پی کشور چه نقشی داره، چه سهمی داره؟
خیلی کمه دیگه. به عنوان مثال عرض کنم که الان اگه بخواد یک مسیر رو برای گاز در زاگرس داشته باشیم، زاگرس الان بلوطای زاگرس، جنگل زاگرس، حیات این کشور رو تضمین میکنه، یعنی یک منطقه کاملا حیاتی برای تامین آب در کشور. وقتی که میخوان الان این مسیر گاز رو احداث بکنن، برآورد اقتصادی که میکنن مشاورین و طراحان، بریدن درختای جنگل زاگرس و بردنش از بین این جنگل ارزون تر از این تموم میشه که بخوان تونلی بزنن.